اسیر جنگی رو کشت. به این دلیل من اصرار کردم که جنایت جنگی هم اونجا باشه.
آقای موسوی، 31 سال از وقایع سال 67 گذشته، بعد از این مدت شما چگونه میخواهید به دادگاهی در سوئد ثابت کنید که این جنایت ها اتفاق افتاده و اتهامات خودتون رو علیه آقای نوری به اثبات برسونید؟
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون رو میشناسند، یعنی عکسشون رو من به چندین نفرشون بدون کوچکترین مکس گفتن این همون حمید عباسی است. وقتی گذرنامه‌اش رو نشونشون دادم، گفتم اسم واقعیش نوریه. خب یک موضوع سوال شما، یک راجع به هویت طرفه که خب اون اصلا مشکلی نیست. مسئله دیگه مسئله آیا اثبات این که آیا این قتل عام به وقوع پیوسته یا خیر، که اونم مشکلی نیست که جمهوری اسلامی ممکنش نیست. زنده یاد منتظری در اون نوار خیلی صریح راجع به این موضوع صحبت کرده. قاضی جفری رابرتسون به دعوت و تقاضای بنیاد برومند اون گزارش خیلی کامل رو در سال 2011 نوشت و من واقعا بدون حمایت ایرج مصداقی و بنیاد برومند امکان نبود که بتونم این کار رو تموم کنم، امکان نداشت. پس این اتفاق به وقوع رسیده در سال 67. هویت این آدم درش تردیدی نیست. صدها نفر تایید خواهند کرد که این حمید نوری همون عباسی است، دادیار زندان گوهردشت. این دو. سه، مسئله مشمولیت مرور زمان در مورد جنایات بر علیه بشریت، در مورد جنایات جنگی، در مورد معاهده جهانی منع شکنجه صدق نمی کنند. اینها محدودیت زمانی ندارند و مشمول مرور زمان نمی شوند. و اگر هم بر حسب فرض محال از نظر روالی، نظر محتوایی، از نظر سابستانتیو، نه از نظر پروسیجرال، اگر مشکلی بود، با جا دادن جرم مستمر که برنگرداندن جنازه های این بچه هایی که اینجور ناجوان مردانه به قتل رسوندنشون، این جنایت ادامه داره تا زمانی که تک تک این بچه ها رو به خانوادهشون پس بدن. این جنایت به هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد.
آقای موسوی، برای ما بگید که شما چطور تونستید پلیس سوئد رو مجاب کنید که آقای نوری رو بازداشت بکنه و در واقع تحت چه مسیری به این مرحله رسیدید؟
ببین، من خودم تخصصم در قانون، امر قانون حقوق بشر و بعد به طور عام و جنایات بین المللی، اینترنشنال کریمینال لو به طور اخص، قانون جزایی بین المللی، من روش خیلی کار کردم. مدت ها دانشگاه آکسفورد بودم روش کار میکردم. من قبل از قاضی دیوان داوری بشم استادی بودم اینجا و خب مدت ها بود که پیغام من تو هر موقع میمدم تو تلویزیون ها و تو رادیو ها به متصدیان امور در جمهوری اسلامی این بود که تصور نکنید که چون در ایران این کار رو کردید مشمول قوانین جنایی بین المللی نخواهید شد. تصور نکنید که این روزای اول این کار کردید یا در این مورد یک سال پیش این کار کردید مشمول مرور زمان خواهد شد. ببینید، این سوال شما، قانون بین الملل در سوئد لازم الاجراست. در قانون جنایی بین الملل در محوطه قضایی اروپا لازم الاجراست. روزی که ایرج مصداقی در 17 اکتبر من زنگ زد و گفتش که یه همچین آدمی من در نظر دارم، بهش گفتم اگر تو اسناد محکمه پسند به من بدی، من به طور قطع به تو تضمین میدم که اینو بگیرم. به طور قطع 19 اکتبر ایشون آمد به بریتانیا و منو برد منزل چند نفر از این قربانیان این قتل عام 67. در اونجا من یک جلسه سوال جواب اونو گذاشتم و در سوالات قضایی، حقوقی، دادستانی، بازپرسی ازشون کردم. قانع شدم که اینا حقیقت من دارم میگن. بر اساس اون استشهادهای حقوقی ازشون گرفتم، یک تیم حقوقی بسیج کردم که با من شروع کنه همکاری کردن و بر اساس اون کیفرخواستی زیر قانون جنایی بین المللی آماده کردیم. اون روز ما خیال میکردیم که این آقای نوری هدفش مسافرت به آلمانه. با مرزبانی آلمان من تحقیق کردم، از اونجا مصداقی هم تحقیق کرد، دیده بودیم که این آدم چندین بار آمده آلمان برای کارچاق‌کنی، یعنی به این معنا که واقعا شرمسار آدم، آدم شرمش میاد دیگه در یک کشور ایران آدمایی مثل حمید نوری که دست خودشون صدها نفر کشتن پروانه وکالت دادگستری دارن، که در اون دستگاه جنایت، در اون ماشین جرم‌تراشی به آدم کشی که در رأسش رئیسی هست، که بیان کارچاق کنی کنن و کمیسیون بگیرن، کار مردم رو به اصطلاح را بندازن یا حق کشی کنن در درصدی بگیرن. این آدم چندین بار آمده و رفته آلمان. من تونستم مرزبانی آلمان رو قانع کنم که به من اسناد اینو بدن. ما تصور میکردیم که ایشون هدفش اینست که بره آلمان، و برای همین بود که کیفرخواست و تقدیم دادستانی آلمان کردم. متاسفانه روز 9 نوامبر شنبه گذشته خبردار شدم از فرودگاه خمینی در تهران که نه، ایشون هدفش رفتن به سوئده. شما ببینید خودشون جای من بذارید، ساعت 7 صبح متوجه شدم که داره میره سوئد. روز شنبه که تعطیله تونستیم اولا دادستانی رو پیدا کنیم و قانعشون کنیم که ما یه دونه کیفرخواست نمادین آماده کردیم و آدمی که داره میاد اوه. و البته اینجاست که باید تاکید کنم که اگر اسناد اون ایران تریبیونال سال 2011-12 اون دادگاه نمادین نبود، اگر اسنادی که بنیاد برومند آماده کرده نبود، اگر کوشش 31 ساله ایرج مصداقی نبود، محال بود من بتونم در عرض مدتی که بدون مبالغه از وقت که پرواز آقای نوری از ایران بلند شد تا برسه به سوئد بتونم دادستانی رو پیدا کنم، قانعشون کنم که این آدم متهم تراز اول با تعریف دیوان جنایی بین‌المللی نظامی نورنبرگ که بسا پدر تمام این دیوانهای جنایی بین‌المللی است و پدر قانون جزایی بین‌المللی است، بر طبق اون ایشون یک متهم تراز اول است و باید دستگیرش کنن. پروازش که رسید، خب چند لحظه واقعا خیلی خیلی ترسناکی داشتیم که دادستانی آیا ابلاغ کرده به مرزبانی یا نه، ولی بالاخره کرده بودند و مرزبانی ایشون رو دستگیر کرد، تحویل دادستانی داد. بازپرس از اونجا با بودن مترجم روشن شد براش که اولا این آدم همونه، ثانیاً با توجه به اینکه اشاره کردند به اتهاماتی که میدادند، دیدن که اولا رنگش پرید و ثانیاً که خب مطالبی گفت که خب روشن بود که به اندازه کافی کیفرخواست ما مدلل هست و بر اساس اون قرار بازداشتش رو صادر شد.
آیه موسوی، بعد از بازداشت آقای نوری حالا گام بعدی شما چه هست؟
ببینید، گام بعدی این بود که دادستان رو قانع کنم که تمام این 5 اتهام رو بپذیره، نظر به نگرانی من راجع به موضوع مشمولیت مرور زمان. ما هدف ما امروز این بود که ایشون رو نگه داریم، این آقای نوری رو، برای این که این پرونده رو تکمیل کنیم. الان به اندازه کافی ادله دادم و مدرک دادم که دادستانی رو بازداشت کنه، ولی برای اینکه تا آخر عمرش در زندان نگرش داری، باید اثبات قضیه رو به سطحی برسونیم که جای تردید نداشته باشه که ایشون نقش مستقیم در این جنایات هولناک 67 داشته. برای این ما ایرج مصداقی واقعا کوشش خیلی جدی کرده، بنیاد برومند واقعا کوشش جدی کردن. برای اینکه این ثابت کنیم، صدها قربانی رو ما پیدا کردیم و از طریق رادیوی شما من تقاضا میکنم از تمام قربانیان این جنایت هولناک لطفاً با اون تماس بگیرن، اطلاعاتشون رو به ما بدن که ما بتونیم قربانیان دیگر رو به عنوان شاهد آماده کنیم که این پرونده رو تکمیل کنیم.
کاویه موسوی، حقوقدان و از شاکیان پرونده هجیم اعدام های دست جمعی سال 1367 بود، در گفتگو با رویا کریمی مجز از رادیو فردا. تمدید حکم بازداشت یک تبعی جمهوری اسلامی در سوئد که به عنوان یک مسئول سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام نقش داشتن در اعدام های دست جمعی هزاران تن در سال 1367 در این کشور اسکاندیناویایی دستگیر شده است. پایان مجله شامگاهی، دقایقی لحظاتی دیگر، برنامه هفتگی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه گوش میکنید و من بابک غفوری آذر هستم. این هفته تحولات تازه در سینما ایران به دنبال اتفاقات رخ داده برای فیلم خانه پدری را بررسی میکنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
دو هفته فضای ملتهب سینمای ایران روز چهارشنبه با اعلام خبر رفع توقیف فیلم خانه پدری وارد مرحله تازه شد. سازمان سینمایی خبر داد که به دستور رئیس قوه قضاییه و با همکاری کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری، این فیلم از چهارشنبه شب بار دیگر در سینماها به نمایش در خواهد آمد. در روزهای اخیر بازتاب‌های بیانیه اعتراضی بیش از 200 سینماگر شناخته شده علیه فضای فعلی فرهنگی ایران و دخالت نهادهای دیگر در امور سینمایی ادامه داشت و موضوع صدور مجوز نمایش آثار سینمایی تبدیل به یکی از مسائل پربحث در فضای رسانه‌ای شده بود. این موضوع با نمایش مستندی به نام ایکسونامی درباره خاطرات یک پرنستار در مشهد با وجود عدم دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد تشدید شد. این مستند با حضور یک بازیگر زن فیلم‌های مخصوص بزرگسالان در آمریکا از سوی چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. سازندگان این مستند هدف از تولید آن را نمایش آنچه تبعات آزادی جنسی در غرب می‌خوانند عنوان می‌کنند. این در حالی است که وزارت ارشاد اکران این فیلم را تایید نکرده است. این اتفاق نمونه دیگری از بی‌اعتباری و نبود کنترل وزارت ارشاد در نظارت و مدیریت فعالیت‌های سینمایی ارزیابی شده است. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، اتفاقات اخیر در حوزه سینما را ناشی از رقابت‌های سیاسی می‌داند که به فضای سینما کشیده شده است.
اتفاقی که می‌افتد در ایران اینه که التهاب‌های سیاسی که در سطح جامعه هست و رقابت‌های سیاسی که بین رهبران جامعه هست منتج به ضرب خوردن به سینما میشه. یعنی رقبای سیاسی دولت ضعیف‌ترین نقطه دولت رو در نظر میگیرن و به اونجا حمله میکنن برای که مطمئن بشن میتونن با کاری که میکنن دولت رو ضعیف‌تر نشون بدن. وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از ضعیف‌ترین نقاط دولت آقای روحانی است و طبیعتاً موقعی که بخواهند ضربه‌ای به دولت رو وارد بکنند به همین نقطه ضعیف ضربه میزنند. مسئله اصلا سینما نیست، مسئله یک رقابت سیاسی اجتماعی است که اثر بعدش متاسفانه نصیب سینما میشه.
با آنکه مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به صورت رسمی واکنشی به بیانیه اعتراضی سینماگران نشان ندادند، اما برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی به شدت از انتشار این بیانیه انتقاد کردند. از جمله روزنامه کیهان با حمله به امضا کنندگان این بیانیه خواستار جلوگیری از فعالیت آنها در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران شد. همزمان چند نفر از امضا کنندگان این بیانیه نیز در گفتگوهایی از پس گرفتن امضایشان از آن صحبت کردند. مجموعه این اتفاقات نشان از حساسیت زیاد حاکمیت پیرامون این اتفاق داشت. بهروز تورانی بر این اساس بیانیه سینماگران را دارای اهمیت می‌داند و آن را ناشی از عدم پاسخ به مطالبات سینماگران ارزیابی می‌کند.
فکر میکنم عکس العملی که سینماگران نشون دادند، اعضای خانه سینما نشون دادند، در واقع دل مجموعه فشارهایی بود که طی سالیان به اینها وارد شد و فیلمسازها معمولا سعی کردند مثل دیگر قشرهای فرهنگی خودشون رو در درگیری مستقیم با حکومت قرار ندن یا با گروه های فشار قرار ندن، ولی در این مورد، در مورد این فیلم یک اجماع کلی صورت گرفت که کم سابقه بود. یعنی تعداد کسانی که درش در این کارزار شرکت کردند کم سابقه بود و دیگر این که خواسته هایی که دادن شاید فکر کردن که حالا که مقرره رو در روی بخشی که اون گروه فشار یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم که در برابر دولت قرار گرفته، میخوایم جلوی اونها بیستیم تا آخر حرفمون رو بزنیم و تمام مطالباتی رو که طی سالهای گذشته داشتن کم و بیش بیان کردن. معمولا طی سالهای گذشته دولت‌ها از وجود فیلمسازها، بازیگران، کارگردانان، چهره‌های محبوب صنعت فیلم استفاده کردن برای پیشبرد دستور کار سیاسی خودشون و آقای روحانی بیش از دیگران حتی از این همراهی و کمک هنرمندان صنعت فیلم استفاده کرده برای اینکه اون محبوبیتی رو که این هنرمندان داشتن ازشون استفاده کنه به عنوان بخشی از پایگاه سیاسی خودش. ولی هرگز دیده نشده که جوابی بده در ازای این کمکی که از هنرمندان صنعت فیلم گرفته. و الان موقعی بود که اینها تونستن تقاضای خودشون رو به هر حال بیان کردن و درواسی خودشون رو کنار گذاشتن، ولی با تک و توک اکثر عملهایی که دیده شد و قدمهایی که گاهی عقب گذاشته شد، این حدس رو ما میتونیم بزنیم که فشارهایی به این امضا کنندگان این بیانیه وارد آمده و در واقع حتی در این مورد هم دولت آقای روحانی نه تنها به خواسته های هنرمندان جوابی نتوانسته بده، بلکه حتی نمیتونه از همین آزادی محدود اونها حمایت بکنه.
با رفع توقیف از فیلم خانه پدری باید دید آیا از التهاب‌های حاکم بر سینما کاسته می شود یا نه. در اکران سینماها کمدی مطرب در مدت یک هفته اکرانش توانست فروش بسیار قابل توجهی داشته باشد و از مرز 4 میلیارد تومان عبور کند، رقمی که از فروش هفته اول تمام فیلم‌های نمایش داده شده در 3 ماه اخیر بیشتر است و می‌تواند این فیلم را به رده‌های بالای جدول فروش سالیانه برساند. این در حالی است که واکنش‌های منتقدان به آن منفی بوده است. این فیلم داستان یک خواننده را در سالهای بعد از انقلاب روایت می‌کند و پرویز پرستویی بازیگر اصلی آن است.
یه اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز به هم میره.
مطرب چرا فکر میکنی همه آدم ها شب تو صبح دارن البته میکنن؟
تو خودت جوانی ها شب تو صبح.
از میان فیلم های جدید اکران شده، محمد رضا هنرمند که از فیلمسازان فعال دهه 60 و 70 سینما ایران بود با فیلم تازه‌ای به نام سمفونی نهم به سینماها آمده است. فیلمی با بازی حمید فرخ‌نژاد، محمد رضا فروتن و ساره بیات که انتشار تیزری از آن در فضای مجازی با حضور شخصیت‌هایی چون آدولف هیتلر و نامزدش در آن خبرساز شده است.
بیا جلو نینی، من لیبلین. جونم رو به لبم رسونده مرد که آشغال.
شما کجا دارین میرین؟
تنها نمیرم، با هم میریم.
با هم؟ ببینید مثل که سوء تفاهم شده خانم برام. من بعد تو
بهم بگو ایوا، اینجوری بیشتر ازت خوشم میاد.
آخه شما کلا در مورد من دارین اشتباه میکنید، ماها اصولا نسبت به شما احساسی نداریم.
گی هستی؟
همه چیز گذار خواهد کرد.
دیگر فیلم جدید سینماها کمدی تازه‌ای به نام چشم و گوش بسته است که فرزاد مؤتمن سازنده فیلم‌هایی چون شب‌های روشن و باجگیر آن را ساخته است. در این فیلم امین حیایی و بهرام افشاری بازی می‌کنند و داستانش درباره تلاش دو شخصیت نابینا و ناشنوا برای اثبات بیگناهیشان در یک پرونده قتل است.
این پرونده کیس خیلی پیچیده‌ایه.
یکیشون نمی‌شنوه، اون یکم نمی‌بینه.
واقعا کوری؟
آره بابا کورم، چند بار بگم مگه کری؟
آره کرم.
چقدر خوشحالم می‌بینمت.
سینمای جهان.
جوکر، درام تحسین شده تاد فیلیپس، با رسیدن به مرز فروش 1 میلیارد دلار لقب سودآورترین فیلم کمک بوکی تاریخ را از آن خود کرد. این فیلم با بازی یواکین فینیکس در نقش اصلی، در حالی که با بودجه 62.5 میلیون دلاری تولید شده، تا روز سه شنبه 986 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد که به معنی اختلاف بیش از 16 برابری هزینه و درآمد این فیلم است، رقمی که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. موفقیت‌های جوکر با استقبال فوق‌العاده مثبت منتقدان و علاقمندان جدی سینما ادامه دارد و حالا نگاه‌ها متوجه فصل جوایز سینمایی است تا مشخص شود این فیلم چه سهمی از جوایز مهم آخر سال پس از این استقبال‌ها به دست می‌آورد. با سپاس از همراهی دوباره تا ما مجله هفتگی صحنه تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.